بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله. خب بحث ما در فقه رسید به مسئله چهارم در شروط عوضین، بحث ضبط العوضین. و اما اعتبار و ضبط العوضین فلا خلاف فیه بین الاصحاب و تدل علیه روایات کثیرا من قبیل الاخر. خب بحث ضبط العوضین مربوط به اینه که عوضین معامله یعنی ثمن و مثمن اگر که از نوع وزنی هستن باید با وزن ضبط بشن، اگر از نوع کیلی هستن باید ضبط بشن، ثابت من بشن، مشخص بشن، اگر از نوع در واقع شمارشی هستن، دونه‌ای هستن، باید دونه‌ای ها اینا در واقع ضبط بشه، مشخص بشه. برای این مطلب جناب آقای روانی بیان میکنن که اختلافی بین فقها نیست و روایاتی هم داله بر این ادعا وجود داره. خب روایات رو بخونیم. و تدل علیه روایات کثیره من قبیل صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن الجوز لا نستطیع ان نعده، از گردو پرسیده شد. حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که در واقع خدمت ایشون سوال شد از گردو خرید و فروش کنن، اما لا نستطی نمیتونیم که نعده، نمیتونیم بشمارینش. فیکال به مکیال ثم یعود به ما فیه ثم یکال ما بقیه علا حساب ذالک العدد. میگه که نمیتونیم بشماریم هم گردو رو، خب شمارشی سخته واسه شون. گفته چون نمیتونیم بشماریم فیکال به مکیال، میایم پیمونه ای حساب میکنیم. یعنی مثلا فرض بفرمایید که یه لگن یا یک سطل بزرگ، این یه پیمانه گردو، ثم یعود ما فیه، بعد که یه پیمانه گرفتن اون محتوای داخل پیمانه، گردوهای داخل پیمانه رو شمردن، ثم یکال ما بقیه علی حساب ذالک العدد، بعد مابقی گردوها را هم مثل همین پیمونه اول، سطل اول که سطل کردن و پیمونه کردن و بعد داخلش شمردن، همین کاری کردن، همینطوری هم فروختن. یعنی مثلا فرض کنید پیمونه اول یه سطل بزرگ باشه، وقتی پیمونه کردن بعد از پیمونه فهمیدن که داخل این پیمونه 150 تا گردوه، بعد بقیه گردوها رو هم که پیمونه کردن به حساب این که چون پیمونه اول 150 تا توش گردو بود، پیمونه های بعدی رو هم گفتن 150 تا گردو توشه، بعد به همین حساب خرید و فروش کردن. ثم یا کار پیمونه ای شدن ما بقیه گردوها علا حساب ذالک العدد اون پیمونه اول. قال لا بحث، اشکال نداره. روایت خیلی صریحه در این که باید در واقع عوضین ضبط بشن. جناب آقای روانی میگه ارتکاز کسی که داشته این سوال رو میپرسیده این بوده که اون چیزی که تعدادیه، یعنی با شمارش باید خرید و فروش بشه، باید با شمارش خرید و فروش بشه، لذا داره میپرسه من گردو رو میخوام بفروشم اما نمیتونم بشمارمش. یعنی فرض گرفته که شمارشیه که نمیتونه بشمارتش دیگه. بعد امام علیه السلام هم ارتکاز این بنده خدا رو تایید میکنه، میگه لا بس، اشکال نداره، همون کیل رو انجام بده، با همون عدده برو جلو. فانها تدل علی ارتکاز عدم جواز بیع المعدوده بلا عد. روایت شریفه صحیحه حلبی دلالت میکند بر اینکه ارتکازی وجود داره در ذهن سائل، برای اینکه جایز نیست چیزی که معدود است یعنی قابل شمارش است خرید فروشش، با شمارش خرید فروش می شود، بلا عد بدون شمارش در واقع خرید فروش بشه. ول امام قد امضا الارتکاز المذکور، امام هم، امام علیه السلام هم این ارتکاز بند خدا رو امضا کرد. و مورده ها و این کانه هو المعدود، مورد این روایت اگرچه در رابطه با اشیاء و مبیع هایی است که معدودن، الا ان الخصوصیت له غیر محتملتن. اما اینکه بخواد واقعا معدود خصوصیت داشته باشه و مثلا فقط در رابطه با معدود این فرمایش رو فرموده باشن و مثلا فرض بفرمایید که کیل و وزن این خصوصیت رو نداشته باشن، میفرماید که غیر محتمل است، احتمالش خیلی کمه، واقعا محتمال نیست. لذا فیتعدی الی غیره، لذا ما تعدی میکنیم و تجاوز میکنیم و گذر میکنیم از معدود به سایر اجناس، یعنی در اونها هم باید این ضبطه صورت بگیره. روایت بعدی، صحیح تو محمد ابن حمران قلت لابی عبدالله اشترینا طعاما، یه طعامی رو خریدیم، فزعم صاحبه انه کاله، صاحب این طعام به زعم این که اون رو در واقع وزن کرده، پیمونه کرده، اینو به ما فروخته، فصدقناه، ما هم اون رو تصدیقش کردیم، گفتیم باشه، و اخذناه به کیلهی، و اون پیمونهی که در واقع او گرفته بود ما هم اون پیمونه رو قبول کردیم. فقال لا بأسه، امام فرمود که اشکال نداره. بعد طرف پرسید که محمد ابن حمران، فقلتو ای جوز ان ابی اهو کمشتریتو به غیر کیلن، قال لا اما انت فلا تبهو حتی تکیلهو. میگه که از امام پرسیدم که آیا جایزه که من اون جنسی که طعامی که ازش خریدم رو بفروشم همونطور که بدون در واقع پیمونه کردن خریدم، یعنی برای اینکه بخوام بفروشم دیگه دوباره پیمونه نکنم، استناد به همون پیمونه اون آقای اول بایه اول منم بفروشم. قال لا حواست باشه، فلا تبعه، نمیفروشیش حتی تکیله، باید کیلش کنی. و اما حدیث و نهیه انبه، خب این روایت خیلی دیگه مثلا صریحه دیگه، ظهور که هیچی، صراحت داره و نسه در این مطلب. و اما حدیث و نهیه، حدیث و نهی نبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر، تمسک بشه به حدیث نفی ضرر که اینجا ضرر وجود داره اگر که ضبط صورت نگیره، و ضرر رو هم که پیامبر اکرم نهی کردن ازش، از بیعی که توش ضرر داشته باشه. جناب آقای روانی میگه اولا اون روایت حدیث نفی ضرر، نفی غرر، حدیث ضعیفی است از حدیث سند چون مرسله. ثانیا اشکالی که وارد، اشکال دلالی است، اونم اینه که این که مقدار مبیع مجهول باشه لزوما ملازمه نداره با اون قراری که در روایت وجود داره. قراری که در روایت وجود داره قراری است که منجر به یک ضرر و خطری در بایع یا مشتری بشه، یک ضرر عظیمی کنه، خطری مواجه او بشه. اما مثلا یک کسی که مبیع رو میخره مثلا نمیدونه که یک کیلو یا مثلا یک کیلو نیمه، این چه ضرری متوجه او میشود، چه مخاطره شدیدی بر او متوجه میشود. واقعا صرف جهالت به مقدار مبی غیر از اون قراریه که توش مخاطره و ضرر هست، یعنی با اون نمیشه اینو اثبات کرد. اگر مثلا فرض بفرمایید روایت اینطور بود که از همین جهالت‌های کوچک هم نه کرده بود، اون وقت به طریق اولا جهالت‌های بزرگ هم ثابت میشد، ولی برعکسش قابل اثبات نیست. و اما حدیث و نهی النبی عن بیع الغرر فهو ضعیف سندن، این سندن ضعیف است، للارسال، به خاطر اینکه مرسل است، و دلالتش هم ضعیف است. چرا؟ به اعتبار ان الجهل بالمقدار لا یلازم الغرر، به خاطر اینکه جاهل بودن به مقدار مبی ملازمه نداره با غرر به معنی الخطر و ضرر. فمن با شیئا مرددا بین کونه مسخال ذهب او نصف مسخال به درهمن صدق علیه الجهل به مقدار مبی من دون صدق الغرر به معنی مخاطره. مثلا کسی که یه چیزی رو میخره بین این که مردد است، بین این که آیا مسخالی از طلا یا نصف مسخالی است از درهم، و اسخای میکنم نصف مسخالی از تلاس یا نصف مسخال تلاس در ازای یک درهم به درهم، یعنی ثمرش درهم باشه. خب کسی که شک داره به اینه که نصف مسخاله یا یه مسخاله، صدق علیه الجهل، این جهل بر او صادق است، اما جهلی به چی؟ به مقدار المبی، به مقدار المبی جاهله. من دون صدق القرار به من نمخاطره. اینجا قراره به معنای مخاطره و ضرری که در حدیث نهی از قرار وجود داره وجود نداره. هازا کله به نسبت المبی، تمام بحثایی که کردیم، روایتی که آوردیم، ظاهرش این بود که در اطلاع مبیه. نگاه کنید مثالی که تو روایت اولی زد، سؤال عن الجوز لا نستطیع ان نعده، این در واقع نمیتونیم اینو بفروشیم، بلد نیستیم اینو به صورت عددی شمارش کنیم، سخت برامون، به هر طریقی مبیع بود. یا دوباره توی مثال بعدی، روایت بعدی، محمد بن حمرام، اونجا هم همچنین گفت اشترا اینا تعامن، بعد میخوام اون تعام رو ایجوزن ابیه و میتونم بفروشمش، دوباره میشه مبیع. خب پس ثمن چی؟ جناب ایروانی میگه که در باب این که سمن هم باید مضبوط باشد یا نه، عرفاً خصوصیت خاصی توی مبیع نیستش که نگیم سمن هم از این روایات برداشت میشه که باید مضبوط باشه یا نباشه. ما راحت میتونیم با الغای خصوصیت نسبت به مورد این روایات که مربوط به مبیعه، مضبوط بودن سمن رو هم اثبات بکنیم، یعنی بگیم کلن عوضه این ما چه سمن چه مصمن باید مضبوط باشه. و اعتبار و ضبط سمن، اما اینکه باید سمن مضبوط باشد، فیمکن ان یستفاد، ممکنه که استفاده بشه من روایات سابقه از همین روایات بالا، بعد تنقیح المنات، بعد اینکه منات روایت رو روشن کردیم. منات روایت چیست؟ اینه که آقا جهالت نباشه، سمن باید اصخواه میکنم اون چیزی که داره معامله میشه باید مضبوط باشه. حالا که اون باید مضبوط باشه، تفاوتی نیست سمن باشه یا مبیع باشه. و الغا العرف خصوصیت المورد حیثو یفهم ان المعلومیت معتبرتون فی الوزن بلا خصوصیت للمبیع، بعد از اینکه منات روایات روشن بشه و بعد از اینکه عرف الغا کند، منتفی کند، از بین ببرد خصوصیت مورد را. خصوصیت مورد منظورش چیست؟ یعنی اینکه فقط بخواه برای مبی باشه روایات. حیث و یفهم از اون جهت که عرف میفهمد که ان المعلومیت معلوم بودن معتبرتون فی الوزین، در هر دو، یعنی هم سمن و هم مسلم باید معلوم باشه بلا خصوصیت للمبی. این اختصاص به مبی نداره، در همش باید جاری بشه. این هم از این مطلب. اما مطلب چهارم، این که فرمود در اون اموری که با مشاهده منضبط میشن و مضبوط میشن مشاهده کافیست، دلیل این مطلب چیست؟ جناب ایروانی میفرماید اون چیزی که از روایات که گذشت، دوتا روایاتی که خوندیم به دست میاد، اینی که عوضه این باید معلوم باشه. حالا اگر که در یک موردی در واقع با مشاهده معلومیت اینها منضبط می شود، خب همین کافیست، بیشتر از این لازم نیست. و اما کفایت المشاهده، کافی بودن مشاهده، فی ما ینضبط، در اون اموری که، یعنی در اون مبیعها و ثمنهایی که منضبط می شوند، در واقع مضبوط می شوند، بها به همین مشاهده. خب دلیلش چیست؟ فلعن المستفاد، به خاطر اینکه آن چیزی که استفاده می شود منم نصوص سابقه از روایات گذشته چیست؟ اعتبار و معلومیت الوزین، این که باید الوزین معلوم باشه. فاذا تحققت این معلومیت الوزین، اگر معلومیت الوزین محقق شد بالمشاهده، کفت، همین کافی نیست. ولا دلیل علی اعتبار ما و اکثر منها، و دلیلی هم بر اعتبار بیشتر از این وجود ندارد. خب این هم از این مسئله. مسئله پنجم، همونطور که میدونید در عبارت فرمود یکی از شروط عوضین معرفت جنسه ما و صفاته ما التي تختلف و باختلافها القیمه، یعنی شناخت جنس مبیع و ثمن و شناخت صفاتی که به واسطه اون صفات و جنس قیمت متفاوت میشه. این رو هم باید بدونه. خب دلیلش چیست؟ میفرماید که باز دوباره با همون روایات گذشته میتونیم رو اثبات بکنیم. وقتی که شما معلومیت عوضین رو ثابت کردی که باید محقق بشه، اون معلومیت مناطش چیست؟ حد وسط معلومیتش چیست؟ معلوم شود تا مبی و سمن من جهالت نداشته باشد. بنابراین از جهت این که اگر جنس و صفات یک مبی در واقع معلوم نباشد منجر به جهالت مبی میشه، چون این حد وسط اینجا منتفی میشه، برای اینکه حد وسط رو دوباره در واقع اینجا محقق کنیم، یعنی رفع جهالت، باید جنس و صفات رو بشناسیم. یعنی شناخت جنس و صفات به ما در رفع جهالت مبی کمک میکنه، و رفع جهالت مبی چیزی بود که ما با روایات گذشته ثابت کردیم که مبی نباید مجهول باشه مقدارش و خصوصیاتش. و اما اعتبار و ضبط جنس و صفات، اما اینکه باید جنس مبی و صفات مبی مضبوط باشن، منضبط باشن، فلان مورد نصوص سابقه، به خاطر اینکه مورد روایات گذشته و این کانه هو المقدار، اگرچه مربوط به مقدارشون بود، الا ان المفهوم منها، با این تفاوت که اون چیزی که از اونها فهمیده میشه چیست؟ اعتبار معلومیه، حد وسط معلوم بودنه، که الرافع للجهاله، معلومیتی که جهالت رو برطرف میکنه. و ذالک، این اعتبار معلومیه الرافع للجهاله، لا یتحقق، محقق نمیشود به ضبط المقدار. اینکه فقط بخواد مقدار مضبوط و منضبط باشه محقق نمیشه دون الجنس و صفات. بگیم همین که مقدار رو فهمیدیم کافیست، لازم نیست جنس و صفات رو بفهمیم. میگه نخیر، اون معلومیتی که در روایت گفت که رافع جهالته، زمانی به صورت کامل محقق میشه که جنس و صفات هم معلوم باشد. این هم از مطلب شماره پنجم. مطلب شماره ششم در باب این که مبیع باید عین باشد و نه چیز دیگر. جناب آقای روانی میفرماید که گفته شده که مبی باید عین باشه، یعنی نمیشه مثلا مبی منفعت یک چیزی باشه یا مبی عمل باشه. یعنی شما نمیتونی منفعت یک چیزی رو بفروشی، بگی من منفعت این خونه رو میفروشم به عنوان مبی، یا من عمل خودم رو میفروشم به فلان کس. این کار رو نمیتونی انجام بدی. یعنی چرا؟ به خاطر اینکه متبادر، اون چیزی که اصول خوندیم، اون چیزی که از لفظ بی به ذهن میاد، اون چیزیست که مفادش اینه که اجاره نباشه. این که شما بخوای منفعت یا عمل رو در واقع عوض یک مالی قرار بدی، این بیشتر اشبه به اجاره است نه بی. بنابراین شما نمیتوانی بگی که مبی میتواند منفعت یا عمل باشد. بنابراین پس اون چیزی که تبادر میشه از لفظ بی اینه که نباید منفعت یا عمل باشه. در نقطه مقابل از لفظ اجاره، متبادر از اون اینه که متعلق به منفعت و عمل و اینها میشه، طرف رو اجیر میکنه، عملش رو اجیر میکنه، مثلا ازش میخواد که امروز برای من این، فرض کن یه کامیون ماسه، اینو جابجا کن ببر مثلا فرض کن طبقه پنجم این خونه. این عمل او رو اجیر کرده، یا بعضی وقتا عمل او رو اجاره کرده، او خود او رو اجیر کرده، یا بعضی وقتا منفعت رو اجاره میکنه. یا شما حق استفاده از این خونه رو داریم، میشه اجاره. اما دیگه این از بی تبادر انصافا نمیشه. یعنی ما از لفظ بی تبادر اون چیزهایی که از اجاره میشه رو نمیتونیم داشته باشیم. بعد اگر هم تبادر نکنیم، جناب ایروانی میگه که لااقل اینه که ما شک میکنیم در این که آیا مبی میتونه منفعت و عمل باشه یا نه. بعد اگر شک کردیم اینجا نمیتونیم به عمومات اهل الله البیع و اوفو بالعقود تمسک بکنیم، پس عموم شامل منفعت و عمل هم میشه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این تمسک به عمومات ادله امضا تمسک به عام در شبهه مصداقی است. شما نمیتونی که چون در مصداق شک داری تمسک بکنی به عام، بگی که اون عامه مصداق خودش رو مشخص میکنه. حکم که نمیتونه موضوع خودش رو اثبات بکنه که. موضوع از قبل باید، اینو بارها گفتیم، فعلیت حکم منوط به فعلیت موضوع قبل از حکمه. اگر و فعلیت موضوع ربطی به فعلیت حکم نداره. موضوع مصداق فرد باید خارج از حکم فعلیتش مشخص باشه. لذا اینکه میخوای شما تمسک بکنی به عام، بگی این عموم اهل الله البی حکم حلیت بی موضوع خودش رو مشخص میکنه و شامل بی منفعت و عمل هم میشود، بگیم نخیر، این تمسک به عام در شبهه مصداقی است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. و اما اعتبارا ان یکون المبیع عینا و عدم صحت کونه هی منفعتا او عملا، اما اینکه مبیع باید عین باشه و منفعت یا عمل، عین که میگه منظور شیء خارجی است دیگه، عین اینجا در مقابل منفعت و عمل، نه در مقابل دین. دین یعنی اون بدهی، اون چیزی مالی که در ذمه کسیه، ولی تحقق خارجی نداره. پس این اینجا در مقابل منفعت و عمل است. فلان ذالک ان لم یکن، به خاطر اینکه این مطلب اینطوریه که اگر ان لم یکن نباشد هو المتبادر من لفظ بی علی خلاف الاجاره، اگر اینطور نباشه که متبادر از لفظ بی، این باشه که مبی باید این باشه برخلاف اجاره که متبادر از اون یتبادر منها التعلق، متبادر از اجاره تعلق منفعت و عمله. اگر ما اینو قبول نکنیم، که قبول میکنیم، تبادل رو قبول میکنیم، اما اگر قبول نکنیم فلا اقل من شک فی اعتبار ذلک، حتی اقل اینه که شک میکنیم که آیا به مبی منفعت باشه یا عمل باشه، آیا معتبر است یا نه. لا اقل من شک فی اعتبار کون المبی منفعتا او عملا، و معهو مع شک فی اعتبار ذلک لا یصح التمسک بالعمومات، نمیتونیم به عمومات بی تمسک کنیم. چرا؟ به خاطر که این تمسک ما لانه تمسک بالعام فی شبهه المصداقیه، در واقع این کار ما تمسک با هم در شبهه مصداقیه است و هو لا یجوز، جایز نیست. میدونید چرا؟ لان الحکم، حکم به حلیت بی، لا یتکفل به اثبات موضوعی، نمیتونه موضوع خودش رو اثبات بکنه. بنابراین بگی که آقا مثلا من این فرد خودم رو اثبات میکنم، این فرد جز افراد من، شما خودت نمیتونی این کارو بکنی، میتونی از جای دیگه استفاده کنی، دلیل دیگه بیاد موضوع رو مشخص کنه، اما خود اهل الله البی نمیتونه. اجل یصح ان لا یکون الثمن عینا لعدم احتمال اعتبار ذلک فی المفهوم العرفی للبی، میگه بله البته در باب سمن میتونیم بگیم که سمن میتونه عین نباشه. توجه فرمودین؟ به خاطر اینکه عرفن شاید این در نگاه عرف در تحقق معنای بی دخالت نداشته باشه، اینو میتونیم قبول بکنیم. بله صحیح هست که سمن عین نباشد، به خاطر اینکه احتمال دارد، به خاطر عدم احتمال اعتبار عین بودن در مفهوم عرفی بی. این هم از این مسئله. اما مسئله هفتم در باب این که باید عوض این ما مالیت داشته باشن، استدلالی شده در باب این که نقل قولی از کتاب مصباح المنیر. مصباح المنیر میدونید که کتابیست که برای ارجاعات لغوی و موضوع لهی الفاظ فقهی بسیار کاربرد داره. سعی کرده موضوع له الفاظ فقهی رو ایشون ذکر کنه اونجا. اونجا در کتاب مصباح المنیر گفتن که البیع مبادلت مال به مال، بیع جابجایی مال به ازای مال. همین که لفظ مال رو آورده پس معلومه که در عوض این مالیت اونها شرطه. جناب آقای روانی میگه که این فرمایشی که شما میفرمایید حسن هم، اما اطلاقات عرفیهی که اینجا وجود داره و خود اطلاقات ادله امضا و سیره عرفی و عقلایی که هست فقط شامل اونجایی نمیشه که حتما بهش مال بگن، حتی اونجایی هم که ارزش مالی نداشته باشه عقلا و عرف خرید و فروش میکنن. مثال هم میزنیشون، فرض کنید یه کاغذ بسیار بسیار کوچیکیه و اندازه کف دست من هم نمیشه، خب قطعا این مال به حساب نمیاد، یعنی به اندازه زمین کسی برش نمیداره. اما مثلا این کاغذه داخلش یه دعای خاصی نوشته که شما بهش اعتقاد کامل داری که این مثلا زندگی تو از این رو به اون رو میکنه، میری از یه دعا نویسی اینو میخری، خب شما در ازاش پول میدی، در ازای این پولی که میدی رفتارت میشه شرا، اونم رفتارش میشه بی. هیچ کس هم نمیگه که این کار تو کار غیر عقلاییه. پس چی میگید اینجا؟ پس حتما مالیت شرط نیست. همین رو بخونیم، اما القول به اشتراط المالیه فقط یستدل له به ما فی المصباح من کون البیع مبادلت مال به مال. اما اینکه قائل باشیم به اشتراط مالیت، به تحقیق استدلال شده است برای این اشتراط مالیت، گاهی استدلال میشه به آن چیزی که در کتاب مصباح المنیر است، از اینکه بیع عبارت است از مبادله مال به مال. اشکال شده ان الاطلاقات العرفیه اعم من ذلک، اعم از اینه، اون چیزی که از عرف میفهمی خلاف اینه. فن ورقت و صغیره، یه تیک کاغذ کوچیک، لیست مالا، مال نیست، ولیکن به اعتبار اشتمالها از اون جهت که مشتمل است در وردارد الا دعا خاص لی کامل الاعتقاد به، یه دعا خاصی که من کاملا بهش اعتقاد دارم، اقدم و علا شرائه ها، من نسبت به خریدن این اقدام میکنم، یست و قلبه یا شرا علا زارک من دون تشکیک، بهش عنوان شرا و بی صادق است بدون تشکیک. و مع تحقق صدق فی زماننا فب استسقاب القهقرا او اصالت عدم النقل یثبت الوضع للمعنى الوسیع از صدور النصوص. خب حالا که خدمت شما عرض می شود که صدق عنوان بیع و شرا شد، ما با اثبات با از طریق استسقاب قهقرا یا اصالت عدم نقل میتونیم موضوع اون لهه معنای در واقع خدمت شما عرض بکنم این عوضین رو وسیع کنیم، فقط شامل اون چیزی نباشه که مثلا خیلی در نگاه مردم ارزش بالایی داره، یعنی مال فقط اون چیزی نیستش که شما فکر حالا فکر میکردید، حتی این چیزای کوچیک هم مال میشه، یعنی موضوع له وسیعی برای مال درست کنیم. چطور؟ با استصحاب قهقرا یا اصالت عدم نقل. استصحاب قهقرا چیه؟ خب اینا هم تو اصول نخوند، ولی من یه اشاره کوتاه بکنم. استصحاب قهقرا عکس استصحاب مصطلحی که تا حالا خوندیمه. تو استصحاب مصطلح چی میگفتیم؟ میگفتیم زمان متیقن بر زمان مشکوک مقدمه، یعنی در سابق یقین داشتیم، در زمان حال شک داریم. در استصحاب قهقرا برعکسه، الان یقین به چیزی داریم که قبلا مشکوک بوده. مثال عینی بزنم تا اینجا روشن میشه. فرض بفرمایید ما یقین داریم که در زمان امام واقل و امام صادق علیه السلام الفاظی مثل صلات و صوم و اینها در عبادت خاص حقیقت داشته، یعنی وقتی که صلات میگفتن صوم میگفتن اینا به ذهنشون اون معنای خاص اون عبادته میومده. اما شک میکنیم در زمان سابق، در زمان پیامبر، آیا در اون زمان هم این صلات و صوم در همین معنای عبادت بودن، حقیقت بودن، یا معنای لغوی داشتن، اصطلاح شرعی داشتن یا معنای لغوی داشتن؟ خب در اینجا زمان متیقن ما متأخر از زمان مشکوکه، یعنی یقین ما در زمان امام واقعه، شک ما در زمان پیامبر اکرمه. بهم میگن استصحاب قهقرا، یعنی استصحاب قهقرا عقب عقب بکشونی، برعکس بکشونی ببری زمان گذشته. تو استصحاب مستلم ما برعکس کار میکردیم دیگه، میگفتیم چیکار؟ میگفتیم زمان یقین زمان سابق رو بکشون بیا زمان لاحق، زمان جدید الان. الان تو استصحاب قهقرا برعکسش کار میکنیم، میگیم یقین زمان فعلی رو بکشون ببر زمان گذشته، به این میان استصحاب قهقرا. حالا جناب آقای روانی میگه که اگر صدق عنوان بیع و شرا بر مثل بیع ورقه صغیر محقق شد، خب وقتی شما در خب بعد این صدق بیع بر این ورقه صغیره کی داره اتفاق میفته؟ در زمان ما الان در عصر حاضر. پس ما یقین پیدا کردیم که عرفاً به این میگن بیع و شرا، اما شک میکنیم که در زمان گذشته مثلا 1000 سال پیش هم به این میگفتن بیع و شرا یا نه. میگه استصحاب قهقرا کن، یقین الانت رو بکشون بکشون ببر به زمان گذشته، استصحاب قهقرا به این میگن. خب البته به شما عرض بکنم که قاطبه اصولین استصحاب قهقرا رو قبول ندارن، قاطبه اصولین قبول ندارن و او رو حجت البته هستن کسانی، ولی اصولیونی که از در واقع اصولیون شیعه باشن این رو قبول ندارن، البته اهل سنت قبول دارن. پس این از این، اگه بتونیم با استصحاب قهقرا درست کنیم که خیلی خوب میشه. اگه این کارو کردیم اون وقت یک موضوع اللهی برای معنای مال درست میشه که حتی تو زمان اهل بیت عصر صدور روایات هم این موضوع الله معنای مال وجود داشته، یا با استصحاب قهقرا یا با اصالت عدم نقل. اصالت عدم نقل برای چی کجا کجا گفته میشه؟ اصالت عدم نقل برای اونجایی که شما به وضع یک لفظ برای معنای علم داری اما تردید میکنی که آیا اون لفظه از اون معنای به معنای دیگر نقل پیدا کرده است یا نه. اغلا میگن اصل عدم انتقال از اون معنای سابق، این اصالت عدم نقلی که مشهوره. یه اصالت عدم نقل دیگه وجود داره و اون اینه که در زمان فعلی کلام ما در یک معنای، لفظ ما در یک معنای به کار رفته، ولی احتمال داده میشه که در گذشته برای معنای دیگری به کار می رفته و وضع شده و از اون معنای دیگره به این معنای زمان فعلی انتقال یافته. اینجا گفتن که برای این که اون معنای زمان گذشته رو و انتقال از اون معنای زمان گذشته به معنای زمان فعلی رو منتفی کنی، تمسک کن به اصالت عدم نقل از اون معنای گذشته به معنای زمان فعلی. تطبیقش بدیم بر ما نحنفی. در ما نحنفی ما شک الان یقین داریم که مال بر مثل ورقه صغیر صادقه، اما شک میکنیم که آیا در زمان گذشته معنای دیگری داشته که از اون معنا منتقل شده به این معنای جدیدی که الان ما به ذهنمون رسیده که میگیم به ورقه صغیر هم ماله. میگن اصل عدم نقل جاری کن، اصل اینه که از اون معنا اصلا معنایی نبوده که بخواد نقل پیدا کنه به این معنا، اصلا انتقال صورت نگرفته. نزایشون میگه و مع تحقق صدقه، اگر صدق بی شد بر این ورقه صغیره، بر بی و شرای ورقه صغیره صدق بی صورت گرفت، فی زماننا با استصحاب قهقرا یا اصالت عدم نقل می شود اثبات بشه یک وضعی برای معنای وسیع برای مال. کلمه مال، مال فقط او چیزی نیستش که خیلی گنده باشه، ارزش زیاد داشته باشه در نگاه شما، ولو این کاغذ کوچیک باشه ارزش آنچنانی نداشته باشه، ولی چون من برام مهمه میشه مال. اگه این اتفاق افتاد یثبت الوضع للمعنى الوسیع للمال، کی؟ عصر صدور نصوص، یعنی حتی تو اون موقع زمان صدور نصوص و روایات هم این معنای وسیع ثابت میشه. خب این از این. یک کسی اشکال میکنه میگه که اگر که چیزی مالیت نداشته باشه معامله باطل میشه. چرا باطل میشه؟ به خاطر اینکه این سفهی است. معامله ای که مالیت نداشته باشه آدم عاقل میره اون معامله رو انجام بده. برای چی باید همچین کاری انجام بده؟ پس اشتراط مالیت واجبه. جناب آقای روانی میگه که اولا که ما سفه باطل بودن سفهیه ما باطل بودن معامله سفهی را قبول نداریم. ثانیا این که کی گفته اینجا سفهیست؟ اتفاقا قرض عقلایی وجود داره. الان خودم مثال زدم برات. آقا کاغذه، من نیازش دارم، یه ذکر وردیه میخوادش استفاده کنم. خب چرا من باید اینجا بگم که قرض عقلایی نیست؟ بعد اگه اینطور حرف زدیم که قرض عقلایی هست، اون وقت مثلا خرید و فروش خون، خرید و فروش مدفوع حیوانات، خرید و فروش حشرات، همه اینها درست میشه چون قرض عقلایی پیدا میکنه الان. خب و اذا قیل ما عدم المالیه تقع المعامله باطل، اصلا اگر مالیت وجود داشته باشه معامله باطل میشه. لکنها سفهیه، چون معامله اینجا سفهیست. قلنا سفهیت المعامله اول کلام، کیوف اینجا معامله سفهیست؟ لفرض وجود قرض عقلایی خاص به مشتری، خاطر اینکه یه قرض عقلایی خاصی به مشتری تعلق گرفته، طرف نیاز داره به این کاغذه. ولو تنزلنا، اگر هم که از این مسئله ما تنزل کردیم که اصلا قرض عقلایی وجود نداره، اینجا معامله سفهیست، فبل امکان ان نقول، میتونیم اینطوری حرف بزنیم، لم یقوم دلیل على اشتراط صحت المعامله به عدم کونها سفهیه بالبیان المتقدم، اقامه نشده است دلیلی بر این که شرط است که معامله صحیح باشد به این که معامله سفهی نباشد. با اون بیانی که گذشت سابقا دلیلی نداریم. در بحثای قبلی رو بحث کردیم دیگه. حالا و من خلال هازا، از خلال این بحثی که بالا کردیم، یتضح واضح می شود امکان و تصحیح بیع دم و عذره. می توانیم خون و عذره مدفوع رو بفروشیم، حشرات را بفروشیم و ما شاکل از ذالک، هر چیزی که شبیه به این باشه، علا تقدیر تسلیم به عدم مالیت ها. اگر قبول کنیم که مالیت ندارن با چی می تونیم بفروشیم؟ با اینکه اینجا قرض عقلایی برای فروش اینها وجود داره. اگر که مالیت داشته باشن که هیچ، راحت تر میشه فروش. این هم از این مسئله. اما مسئله آخر، مسئله هشتم، من عبارت جناب ایروانی رو بیارم که از رو عبارت اونجا تطبیق بدیم. بله، که فرمود که و مع تخلف شروط المذکوره یقع البیع باطلا بیده انه لا یحرم التصرف مع رضای طرفین بها بهی حتی على تقدیر البطلان. خب میفرماید که اگر این شروط، شروط عوض این محقق نباشد، بیع ما باطل خواهد بود. خب وجه بطلان بیع چیست و وجه جواز تصرف چیست؟ خب وجه بطلان بیع که مشخصه، به خاطر اینکه اینها شرایط تحقق بیع صحیح هم. اما اگر که طرفین اجازه بدن، آیا تصرف جایز است یا نه؟ میگه بله، به خاطر اینکه تصرف منوط به رضایت و طیب نفس طرفینه. و ما هم خودمون از روایت پیغمبر اکرم عرض کردیم، گفتیم که پیغمبر فرمود لا یحل مال امرئن الا عن طیب نفسه. اینجا هم که طیب نفس وجود داره، پس میتونه با وجود اینکه معامله باطله تصرف بکنه. و اما بچه موضوع که اخیراً، فبه اون چیزی که اخیراً ذکر شد، همین مسئله که الان خوندیم از عبارت، فبه اعتبار ان جواز تصرف، جایز بودن تصرف منوطون به رضا و طیب نفس، منوط به رضایت و طیب نفس است. کما دل علیه حدیث النبی صلی الله علیه وسلم لا یحل دم امرئن مسلم ولا ماله الا به طیبت نفسه. والحمد لله رب العالمین.